درست در چنین روزهایی که یک ناخور دیگر نیز به اهل خانه‌ام افزوده شده، هنوز از کار بیکار نشدم، قوت لایموت خانه‌ام به اندازه نیست که زنم بتواند نوزاد شیرخوارش را سیر کند. وای به روزی که بیکار شدم.
میدونم، آرام بگیر وای، به خدا توکل کن. اینجا چه خبر است؟
این سواران از کجا آمده و به کجا می‌روند؟
آن تازی ابلق را نگاه کنی، چه سر و دمویالی دارد. خوشا به حال سوارش.
اون که برم اسب نشسته عمر ابن سعد است، به سوی دارالاماره می رود. اما او را به دارالاماره کوفه چه کار وقتی قرار است والی ری شود؟
کوفه، بصره، ری، شام، بغداد. خوشا به احوال بزرگان که هر روز به مسندی نشسته و بر مرکبی میرانند بیان که به افتادگانی چون من نظری کند.
باید زودتر به نزد اربابم آبس رفته او را با خبر کن.
سب کن شوزف، سب کن.
چه میخواهی وایل؟
تا شما دوتن اختلاط میکنید، من نیز این طبق خورما را به نزد اربابم میبرم.
کجا کجا؟
آرام باش، آرام باش وایل.
طبق خورما
گناه از او نیست. تو که نمیخواهی او نیست چون تو بیکار شود، پس بهتر است صبور باشی.
پس رخصت بده تا با تو به نزد اربابت آبس شاکری بیایم. بزرگان زبان یکدیگر را بهتر میفهمند. شاید اربابت راضی شود برای من نزد بشیر ابن سعد وساطت کند.
میخواهی با من بیایی بیا، اما گمان نکنم آبس بتواند با سعد یا پسرش هم کلام شود.
چرا؟
این دو مدتی است که با یکدیگر مراوده‌ای ندارند. با این همه اگر سخنان مرا باور نداری، بیا و خودت با او سخن بگو.
باور میکنم شوزا، سخنش را باور میکنم. برو برو برو
برادر، به خدا توکل کن. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. با چه روی به خانه رو به راهله چه بگویم؟
سوی دارالاماره
حیرت من دیگر نهان که عمر ابن سعد والی ری شده است، او را چه به دارالاماره کوفه؟
شاید ابن زیاد از او خواسته تا سالاری سپاه کوفه را به عهده بگیرد.
اما سالاری سپاه کوفه با حر ابن ریاحی است، برای چه عبیدالله باید عمر ابن سعد را به این کار بگمارد؟
نمیدانم، خدا عالم است.
سازم؟
بله سرورم.
همینک به نزد حبیب ابن مظاهر برو و هر آن چرا برای من نقل کردی به او نیز بگو. سپس به نزد مسلم ابن اوسجه و عبدالرحمن برو و آنان را نیز بگو تا همگی امشب بعد از نماز مغرب به اینجا بیاییم.
از ساز سرورم.
درست شنیدم آبس؟
چه شنیدی ام نعیمه؟
این جمع‌های شبانه تا کی ادامه می‌یابد؟
خدا می‌داند.
می‌دانی نگران چه هستم آبس؟
چه؟
تعداد مردانی که شب‌ها در حلقه یاران حسین ابن علی گرد یکدیگر جمع می‌شدند، روز به روز کمتر می‌شود.
عبیدالله با شقاوتی که در کشتن مسلم ابن عقیل نشان داد، آنچنان روبی به جان همگان انداخت که دیگر نه کسی به این حلقه وارد می شود و نه ما را اعتمادی است تا دیگران را پذیرا شویم.
گویا از شما چند تن نیز جز پچ پچ های شبانه کاری ساخته نیست.
اولین بار است که می شنوم ام نعیمه شوی خیشتا ملامت می کند.
خدا مرا نبخشد اگر قصد ملامت شویم را داشته باشم، اما چه کنم که او خود با ظلم ستیزی و رشادت های زمان جوانیش مرا متوقع ساخته.
میخواهی بگویی همسرت به میان سالی عافیت طلب شده؟
عافیت نه، که خوب میدانم مخاطره ی گرد آوردن یاران حسین ابن علی در این وانفسا که خفقان ظلم امویان بر کوفه سایه انداخته از عافیت نیست. اما در حیرتم که تا کی میتوان تنها به این گفتگوهای پنهانی اکتفا کرد، وقتی که انقریب مولایمان پا به مسلخی خواهد گذاشت که عبیدالله در تدارک آن است.
مسلخ؟ از چه سخن میگویی ام نعیمه؟
از آنچه همه مردمان این شهر میدانند، اما یا به خوف یا از سر مصلحت به زبان نمی آورند.
همه را نمیدانم، اما بدان من عابس شاکری اگر برایم آشکار شود که مولایم در مخاطره است، لحظه ای تردید نخواهم کرد و به او میپیوندم.
رحمت خدا بر شیر مادرت، آسوده هم کردی عابس، سپاس گذارم.
صبر کن ام نعیمه.
بگو عابس.
تو به هواخواهی من از مولای من تردید داشتی؟
هرگز، هرگز. آن چه اسباب تردید من می شد، ارادت تو به مولای من نبود. گمان می کردم آن چه مانع پیوستن تو به حسین ابن علی است، سرنوشت من و ربیعه است. از همین رو بر خود واجب دانستم که تو را بگویم. در بین همراهان مولایمان زنان و کودکان بسیاری هستند که شأن و منزلتشان هزار برابر بیش از همسر و برادرزاده توست. پس در یاری رساندن به آنان درنگ نکن.
اینک نوبت من است که بگویم رحمت خدا بر شیر مادرت ام نعیمه.
سپاسگزارم.
برای آنکه خیالت آسوده باشد میگویم تا بدانی که امشب من و یارانم تصمیم نهایی را خواهیم گرفت.
و تصمیم نهایی چیست؟
انتخاب یکی از دو راهی که در پیش رو داریم. ماندن در کوفه با امید همراه کردن کوفیان با مولایمان، یا رفتن از کوفه و پیوستن به مولایمان.
اگرچه از دو راه سخن میگویی، اما تو را بر راه دوم مصمم میبینم. پس دعا می کنم که دیگران نیز چون تو بیندیشند. ربیعه؟
آه عمو جان، شما هنوز در منزل هستی؟
چه میگویی ربیعه؟ بودن عمویت در منزل عجیب است؟
نه، رفتن شوزب را دیدم و صدای در خانه را شنیدم، گمان کردم عمویم نیز با او رفته.
اگر خطا نکرده باشم قصد خروج از خانه را داری ربیعه، درسته؟
خب راهله، یعنی دیروز از راهله خواستم تا مرا بافتن حصیر بیاموزد، گفت از امروز به نزدش بروم.
نمیدونستم راهله حصیر بافی میداند.
اجازه میدهی به خانه راهله بروم عمو جان؟
چرا نروی؟ هم راهله بانوی مؤمن است و هم حصیر بافی مهارتی شایسته.
پس صبر کن تا شوزب بیاید و تو را به خانه راهله ببرد.
اما شوزب همینک از خانه بیرون رفت.
من او را در پی کاری فرستادم و بعید می دانم که تا بعد از غروب بازگردد.
می شنوید ام نعیمه؟ شوزب تا غروب باز نمی گردد. اجازه دهید به تنهایی بروم، زود باز می گردم، خیلی زود.
بگذار برود ام نعیمه، راهله ندیم خوبی برای تنهایی اوست، مانش نشد.
می توانی برم.
سپاسگزارم ام نعیمه، سپاسگزارم عمو جان، سپاسگزارم.
جلوه ای از جامعه دینی. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیا و اولیا رو برای چی خلق کرد؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسبان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. در خدمت شما گرامیان هستیم با برنامه پرسمان اعتقادی. در این برنامه به سوالات اعتقادی شما عزیزان پاسخ می دهیم. همچون برنامه های گذشته در خدمت هتل اسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم. استاد خوش اومدید. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دوستان عزیز شنونده، سلام علیکم و رحمت الله. عرض ارادت و احترام دارم خدمت شما دوستان عزیز و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افزون. خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. انشالله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست بر زبان ما جاری بشه. شما سوالهای خوب بپرسید، همیشه اینجوری صد الحمدلله. ما همینطور انشالله بتونیم با بهره گرفتن از منابع دینی و معارف اهل بیت علیهم السلام پاسخ مناسبی رو به شما بدیم که اگر این اتفاق بیفته، وقت این یک ساعت وقتی که ما صرف گفتگو میکنیم، چه بسا از هزار سال عبادت، ارزش و ثوابش پیش خداوند متعال بیشتر باشه.
انشاءالله. بسیار ممنون و متشکر. برنامه را متبرک میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خیلی ممنون که با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همراه هستید. استاد در بحث ابتدایی برنامه، در برنامه قبل این مطلب پرداختن که از ویژگی های امام معصوم هدایت باطنی امام استش که در قرآن کریم به هدایت به امر از اون نام برده شده، که قدرت تصرف در وجود و هدایت تکوینی است که به ولایت تکوینی نیاز داره و دلها را جذب الله میکنه. در خدمت استاد هستیم با ادامه بحث.
بله، همطور که شما فرمودید موضوع بحث ما ویژگی های امام بود. اسمت رو مطرح کردیم، دومین ویژگی گفتیم هدایت به امر بود و هدایت باطنی، سومین ویژگی امام علم امام هست. یکی از مهمترین خصوصیات امام اون علم خاصی است که امام داره و این باعث میشه که این وجود پرخیر و برکت به همه نیازهای امت در همه زمینه ها آگاه باشه با اون چه که باعث نیکبختی انسان ها میشه در دو عالم، اونها رو میدونه. علم امام به همه حقایق در زمینه های مختلف، در زمینه های گوناگون معارف اسلامی و در بالاترین درجه از اون بینش اسلامی که امام برخورداره و اون فهم حقایق قرآنی، اینها منابعی است که باعث اون علم جامع امام میشه. چون شخصیت امام در امتداد شخصیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، و این ویژگی هم از الطاف خاص خداست که به کامل ترین بنده خودش که امام باشه ارزانی میشه. از اونجا که امام به حقیقت و باطن و ملکوت اشیا رسیده و در متن صراط مستقیم دین حرکت میکنه و قرار داره، علمش از جنس علم لدنی و از نوع یقینی و شهودیه، نه علم حصولی و اجتهادی. چون علم علم حضوریه، علم شهودیست که تصور این که بخواد جهل و اشتباه در این علم راه پیدا بکنه تصور باطلیست. بنابراین هرگز در علم امام معارف اسلامی اشتباه و جهل راه نداره. در طول قرنها، دو قرن و نیم، 250 سال که همون دوران امامت شیعه باشه بدون دوران غیبت، هیچگاه کسی نشنیده که و کسی ادعا نکرده که از امامی سؤالی پرسیده شده باشه و امام گفته باشه نمیدونم، یا اینکه اشتباه پاسخ داده باشه. در این مدت به همه شبهات پاسخ دادم، افکار کفرآمیز رو رد کردم،
بله،
و پرسش‌های فراوان علمی با در ابعاد مختلف رو با موضعی بسیار قاطع و استوار پاسخ دادن. احکامش رو برای مردم تشریح کردن، تبیین کردن و هیچ جا نموندن که بگن که من نمیدونم. با این توضیحاتی که دادم، علم امام میشه از ضروری ترین خصوصیاتی که امام باید داشته باشه. چون به هر حال بدیهیه که پیشوا و جلودار باید از راه و پیچ و خمهاش و فراز و نشیبهاش و اینها کاملا آگاه باشه، و یعنی کسی راه بلد نیست که نمیتونه راهنما باشه. او باید از همه فراز نشیبهای راه آگاه باشه و علمش هم از همه کسانی که پشت سرش حرکت میکنن، از همه پیروانش بیشتر باشه. در غیر این صورت دیگه معقول نیست او جلو بیفته. اینکه بعضی از آقایون در شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید، همون جلد اولش، داره که الحمدلله الذی قدم المفصول على الفاضل لمصلحته، معنا نداره که بخواد مفصول جلو بیفته. کسی که راه رو بهتر بلده اون پشت سر باشه، کسی که راه رو بلد نیست جلو بیفته. تقدم مفصول بر فاضل و مرجوح بر راجح این قبیح هست و غیر قابل قبول. حتما باید امام که جلودار هست از همه افضل باشه و راه را از همه بهتر بلد باشه. در مورد امام که از سوی خدا برای هدایت بندگانش منصوب شده و عهد الهی که همون امامت باشه به او داده شده و بر عهده‌اش گذاشته شده، باید اون علم خاص سوی خداوند متعال به او افاضه میشه به صورتی باشه که از همه حقایق دین آگاه باشه تا بتونه مردم رو به راه حق رهنمون بشه و مردم گمراه نشن و اشتباه نکنن. در سوره مبارکه یونس آیه 35 در قرآن کریم اومده که آیا کسی که به سوی حق هدایت میکنه او شایسته پیرویس، یا اون که خودش به هدایت نیاز داره و باید ارشاد بشه؟ شما چطور حکم میکنید؟ افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا یهدا اما لکم کیف تحکمون؟ چطور شما حکم میکنید در حالی که کسی خودش نیاز به هدایت داره چطور میشه که بخواه هدایتگر باشه؟ خب این ترتیب ضرورت علم امام از منظر عقل کاملا آشکار میشه. از منظر نقل هم آیات و روایات در این زمینه خیلی زیاد هست. انشاءالله در برنامه بعد ما راجع به کم و کیف علم امام و وسعت علم امام موضوعاتی رو خدمت دوستان تقدیم خواهیم کرد.
بله، خیلی ممنون استاد محمدی. بنابراین سومین ویژگی امام معصوم علم امام استش که حضوری، شهودی و طبعا خطابردار نیستش و جهل درش راه نداره و اون بزرگواران کسانی هستند که راه بلد هستند. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معارف، با ما همراه باشید.
کی ببینم چهره زیبای دوست، کی ببویم لعل شکرخای دوست، کی در آویزم به دام زلف یار، کی نهم یک لحظه سر بر پای دوست. دشمنم گوید که ترک دوست گیر، من به رغم دشمنان جویای دوست.
شماره تلفن های برنامه پرسمان اعتقادی 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک این برنامه 30553. حاجا اگر موافق باشید سوال یکی از شنوندگان عزیز رو میشنویم.
می‌خواستم بدونم که با توجه به اینکه خب قبل از این عالم عالم‌های دیگه‌ای بودن، بعد از این عالم عالم‌های دیگه میان و قیامت شما درفته، آیا در عالم دیگه که بیاد این نور اهل بیت که ادامه دارن، آیا کسی هم مثل حضرت علی، حضرت زهرا، اینا در قالب نفرات دیگه باز میان که مردم هدایت کنن، یا به چه صورت است اینجا؟ یکی اینه. بعد سال دوم اینه که مثلا که در بهش وارد میشه، ما هنوز متوجه نشدیم آیا جواد جمالی گفتن به ثبات میرسه و دیگه اونجا زمان نیست که خسته کننده باشه استفاده کردن نعمت بهشتی. گفتم اگه اینو با زبون ساده تر اگه برام توضیح بدن ممنون میشم. من قربانی هستم، از اصفهان مزاحمتون میشم.
ممنون آقای قربانی. ایشون دو تا سوال استاد مطرح کردن که در خدمت شما هستیم.
عرض کنم راجع به این موضوع سوال اولشون، باید ببینیم که اولا منظور از وجود ائمه علیهم السلام کدوم وجودشون، وجود نوریشون یا وجود ناسوتیشون، و ثانیا از این عوالم منظور کدوم عوالمه، مثلا عوالم فرشتگان، جمادات، نباتات یا حیوانات یا انسانها. از عوالم بعدی هم باز باید ببینیم که منظور کدوم عوالم بعدی است، چون بعد از این عالم، عالم برزخه، بعد عالم قیامته، بعد عالم بهشت و جهنمه، و اینا اگر روشن نشه نمیشه که به سوالشون پاسخ داد. عرض میکنم به اعتبار وجود نوری ائمه علیهم السلام در همه مراتب هستی بودن، از آدم تا خاتم، و اون بعد نوری و وجود نوریشون سعه وجودی داره و در مقام جمع الجمع هستن. آقا امیرون اسلام وقتی که متولد میشه، به اولین کسی که چشم باز میکنه به چهره پیامبر هست، بعد هم از پیامبر سوال میکنه که میخواید براتون تورات بخونم، میخواید براتون انجیل بخونم، میخواید براتون زبور بخونم، میخواید براتون قرآنی که بعدها بر شما نازل میشود رو بخونم، بعد هم سوره مؤمنون شروع میکنه خواندن. بر حسب این وجود، خب با همه امامان بودن، با همه پیامبران بودن، و یعنی زمان و مکان اونها رو محدود نشد. بر حسب وجود ناسوتیشون نخیر، اینا در یه زمان خاصی بودن. امیرون در سال 30 عام الفیل، مثلا فرض کنیم 23 سال قبل از هجرت،
بله،
به دنیا اومدن و در سال 40 هجرت هم به شهادت رسیدن، از تمام شد دیگه. همین مدت 63 سال مثلا، کل عمرشون همین 63 سال. این یه نکته. بنابراین باید ببینیم کدام وجودشون.
استاد ببخشید، ممکن استش بحث رجعت مد نظر این شنونده عزیز باشه، که اینکه دوباره اهل بیت برمیگردن، آیا در قالب افراد دیگه میان یا همین قالب هستن؟ این ممکنه.
نه، چی گفتن؟ بعد از این عالم، این عالم تمام شد، قیامت برپا شد،
پس از عالم دنیا.
بله بله، این دوره تمام شد، قیامت برپا شد و بهشت جهنم و نمیدونم دیگه، این مرحله زمین عوض شد، آسمان عوض شد، کلن حالا یه خداوند زمین جدیدی خلق کرد، آسمان جدیدی خلق کرد، اهل جدیدی خلق کرد، باز اونجا هم اینها خواهند بود یا خیر؟ پس بر حسب کدام وجود؟ اگه اون وجود نوری باشه که محدودیت زمان و مکان نداره، خب طبعا همه جا هستند و هیچ مشکلی هم نیست. وجود ناسوتی باشه، نه، یه دوره خاصن. الان دوره امامت، دوره امامت امام زمان علیه السلامه، بقیه امام ها از دنیا رفتند و دیگه امامت ندارن بر حسب اون جایگاه طبیعی و ناسوتیشون. مثلا بعد این که حالا اگر ما عرض کنم بر حسب همین وجود یا اون وجود ملکوتی بخوایم حساب کنیم، آیا اینها قبل از این آدم هم امام و پیامبر آدمهای قبل از این آدم هم بودن؟ پاسخ اینه که بر حسب نظر ما، که ما معتقدیم که نسل‌های پیشین در حدی از عقلانیت و شعور نبودن که مکلف به تکالیف الهی باشن، اگر تکلیفی نداشته باشن دیگه نیاز به امام پیغمبر هم ندارن.
بله.
که بیم حالا مثلا پیغمبرشون کی بوده، امامشون کی بوده. در عوالم بعد هم با توجه به خصوصیاتی که عوالم بعد دارن، باز دیگه نیاز به این سیستم امامتی الان ما داریم نیست، چون در اون روایتی که امام باقر فرمودن خداوند بعدن باز زمین ها خلق خواهد کرد، برای اون زمین ها اهلی خواهد آفرید در آخر، فرمود اونها نافرمانی خدا رو نمی کنن. اگه نافرمانی نمی کنن دیگه طبعا نیازی به هادی و راهنما و این حرفا به این معنا ندارن. در این حال کردم به اعتبار اون وجود نوری، بله، تو همه عوالم، چه قبل از این عالم چه بعد از این عالم، اهل بیت علیهم السلام حضور خواهند داشت. اما این که اونها برگردن به دنیا به این صورتی که عرض کنم که در این سوال اشاره شده، این ازش بیشتر بوی تناسخ میاد، و با توجه به باطل بودن تناسخ، هم عقلن
هم نقلن نه به اون شکل که پان و یا بحث رجعت که اون دیگه به بدن دیگه بر نمیگردن، یعنی با هویت جدیدی نمیان، جوری نیست که نفس برگرده به یه بدن خاص دیگه ای در بدن مثلا فرض کن یه موجود دیگه حلول بکنه.
بله.
نه همون هویت هست، هم عرض کنم که به لحاظ نفس هم به لحاظ بدن. اون رجعت رو بله خب خود مولا فرمودن که انلی رجعاتون و کرات، من رجعت ها و کرات ها دارم. اما راجع به سوال دومشون که بحث ثبات در بهشت که اشاره شد، اولا دوستان توجه بشن که بحث ثباته نه بحث سکون، چون ساکن بودن باعث خستگی و ملالت آورا و نمیدونم رکود و یک نواختیه، ولی ثبات نه. ثبات معنیش اینه که دیگه از بهشت اخراج نمیشن، مثلا یه مدتی موندن بگن خب دیگه حالا شما مدت کرایتون تمام شده باید برید دیگه، مثلا ما شما یک ساله کرایه داده بودیم یک سال هم تمام شد باید برید. ثبات به این معناست، به این معناست که از بهشت اخراج نمیشن و زمان اینجوری نیست که بگن زمان شما تمام شد پس دیگه برید سراغ کارتون. اما سکون نیست که بگیم راکدند و هیچ تحول و تغییری ندارن. نه، ما معتقدیم در بهشت هم استکمال هست، ما معتقدیم اهل بهشت هم درجا نمیزنن، چون اونجا به هر حال ذکر میگن، گرچه ذکر رو به اعتبار لذتش میگن، از الحمدلله لذت میبرن، از یاد خدا لذت میبرن، اما هر صورت که باشه این ذکر اونها رو درجهشون رو بالا میبره، مراتبشون رو بالا میبره. تو بهشت هم انسان ها درجا نمیزنن، بگیم که از روز اولی که وارد بهشت شد در یک مرتبه ای از مراتب بهشت قرار داره تا ابد تو همون مرتبه میمونه، نه، انسان میل به بی‌نهایت داره و این قضیه ادامه داره، هیچ موقع متوقف نمیشه.
این بهشت چه بهشت برزخی و چه بهشت خلد؟
نه بهشت خلد، نه بهشت خلد. بهشت برزخ موقته، خودشون هم میدونن بهشت برزخ تابع دنیاست، یعرضون علیها غدوا و عشیا، صبح و شب داره. بهشت برزخ که تابع دنیاست صبح و شبه، وقت اونجا خودشون میدونن موقته، ولذا اهل بهشت برزخ دعاشون اینه که خدای قیامت برپا کن که ما بریم تو بهشت خلد، و اهل به جهنم برزخ هم دعاشون اینه که خدای قیامت برپا نکن، میگن بذار ما تو همین جهنم باشیم. هر دو طور باید داریم که امام صادق علیه السلام فرمودن ارواح المؤمن فی حجرات فی الجنه یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یتزاورون فیها و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا. فرمود در باغهای بهشت، در قصرهای بهشتی زندگی میکنن، در بهشت برزخی از طعام بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنهاش مینوشن، به بازدید یکدیگر میرن و میگن خدایا پروردگارا قیامت رو برپا کن که ما بریم به اون بهشت خلد. و اهل جهنم ازشون پرسیدن، کفار فرمود ارواح الکفار فی نار جهنم،
بله،
یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یقولون ربنا لا تقم لنا الساعه، میگن قیامت برپا نکن، چون میدونن که اون جهنم خلد بسیار وحشتناکتر اون جهنم بعد از قیامت. پس نه، بس بعد از قیامته که دوران ثبات بعد از قیامت. ثبات به این معنا بله، در بهش ثبات هست، در جهنم ثبات نیست. اهل جهنم اکثر قریب به اتفاقشون به تدریج از جهنم خارج میشن، پس تو جهنم ثابت نیستن مثل کسانی که تو بهشتن. تو بهش کسی رفت دیگه بیرون رفتنی نیست، اما تو جهنم نه، پر میشه جهنم ولی به تدریج خالی میشه.
بله.
این که لعمل ان جهنم فرمود که پر میکنیم جهنم رو، از به شیطان فرمود از تو همراهان بعد هم داریم که به جهنم خدا خطاب میکنه حلم تلعته و تقول حلم مزید، این پر میشه اما به تدریج خالی میشه، پس در جهنم ثبات نیست. ولی در بهشت چرا ثبات هست؟ منطقه به معنی که عرض کردم، نه به معنی درجا زدن، نه به معنی یک نواختی، نه به معنی رکود و سکون، به معنی این که اخراجی در کار نیست. تحول به این معنا که 100 سال خوب باشن، شاد باشن، نسبت به هم صمیمی باشن، بعد یواش یواش همسایه با هم درگیر میشن، ناراحت میشن، بعد با هم مثلا دشمن بشن، با هم درگیر بشن که تو مثلا به حق ما نه، این حرفا نیست. بی نهایت ثابته به این معنا، بی نهایت شادن، لهم فیها ما یشاؤون یا و فاکهت مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون و حور این کمثال این. به هر حال